یک ساعت بلاغت برای ما خیلی بیشتر اهمیت داره. کمتر منبریست که شکست بخورد برای این که خیلی زیبا و لطیف صحبت نکرده، اما خیلی منبریست که شکست خورده برای این که بی‌تناسب صحبت کرده، رعایت مقام رو نکرده و عکس العمل در بین مردم پیدا شده. بنابراین بلاغت خیلی مهمتره از مسئله فصاحت. حالا این بلاغتی که میخواییم رو صحبت کنیم به خواست خداوند خیلی کوچولو میگن مطابقت کلام مختصر حال کن، اون مطلب ساده ای نیست. مقتضای حال گاهی مال یه مجلس است توی اتاق، گاهی مقتضای حال مال یه ده، گاهی مقتضای حال مال یه شهر، گاهی مقتضای حال مال یه قصبه است، گاهی مقتضای حال مال یه استانه، گاهی مقتضای حال مال سطح مملکته، گاهی مقتضای حال مال تمام جهان اسلام. یک نفر خطیبی که میخواهد به اقتضای حال صحبت کند و دقائق صحبت را رعایت نماید، باید شعاع اقتضای حال را بشناسد. مگر آن صحبت کردن در انقلاب عمومی مملکت مربوط به یه اتاقه؟ مربوط به یه محله؟ مقتضای حال الان اگر واعظ بخواهد صحبت کند در حالی که ایران و نیروهای مسلح در برابر عراق جنایتکار واقع شده، این اقتضای حالش مال همه مملکته. اما البته گاهی اقتضای حال مال اتاقه. این خوب توضیحش رو عرض کنم روشن بشه. اقتضای حال مال اتاق، یه نفر، یه خانواده، مادر است، پدر است، دو تا خواهر، دو تا برادر، 20 نفر هم بستگان، یه فاتحه کوچولو گرفتن، یه جوانشون زیر اتومبیل رفته، پر وعده گرفتن یه آقای رو بریه منبر، مقتضای حال اینجا اینه، یه چند جمله از مرگی، صبری، بردباری و امثال اون برای خدا بگید، اما فکاهی ندیدم، شوخی نکنیدم. اگه یه جایی یه جمله فکاهی گفتید مجلس خود گرفت، خیال نکن اینجا میگیره، نمیه داره گریبانش رو پاره میکنه، میکنه فکاهی بگیم. پس مقتضای حال در اینجا همین اتاق، فقط همین، همینجا از این اتاق که در آمدی 20 قدم پایین‌تر امروز نهار مهمانی، برو فکایتون جوری مطابق اینجاست. پس بلاغت در یک مجلس ترهیم توی اتاق مطابقت با مقتضای حال همین اتاقه، همسایش نزدی به عکسش هم همینه. یه نفر آدمی امشب عروسی داره، به عنوان مقدسی گفته شب عروسی است، ما که مطربی نمیاریم، یه آقایی رو بگیم، یه نامی از خدایی، پیغمبری، امامی، حدیثی ببرد برای اون که انشاءالله این مبارک باشه. خب اگر رفتی اونجا بگو قال رسول الله تناکهو تناسبو تکفرو فعلی اباهی بکل امم یوم القیام ولو بالصدق. اما بگو من میخوام حدیث بگم، یه حدیثی به عنوان تبرک بخونید، فاكتب من بل قال امير المؤمنين انما الدنيا دار النجاه والاخره دار ضلال يا اشك السير يا برزي ان تفتح حديث اما بلاغت را رعایت کن مقتضای حال بود پس اون عروسی و اون عزا بلاغتش عبارت است از این که به تناسب چهار دیوار مجلس صحبت کنید شو حالا گاهی مال یه جا نیست رفتی توی قصبه قصبه بزرگ 500 خانوار بود توی این منزل الان یه مجلس 30 نفر اومدن اما این قصبه یک زجری از اون قصبه همسایه دیده همسایه مردم ناراحت بودن ریختن توی این قصبه مزرعه اینا را آتش زدن گوسفندان رو توی آب غرق کردن باغ اینها رو آتش زدن در 20 نفر هم از اینا کشتن الان تو این قفسه قصبه خون همه می جوشد ها اومدید شما اینجا 30-40 نفر اومدن به مجلسی مثل شب جمعه تشکیل شده شما اینجا میخواد بدون منبر برید میخواد چی بگید مردمی که الان زراعت و آتش زدن باغ و آتش زدن گوسفندان رو از بین بردن جوان کشتن بچه کشتن زن کشتن همه عصبانی همون خیلی بگیدی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین در باب کظم و غیظ عصبانی نشید آرام میزنن داغونت میکنن من آشو بگیم که در مادر رو بگیم کذب قیز این نیست نمیشه گوش نمی کنن گاهی میدم یه سوالی از من کرده بودن یکی از آیان گاه گاهی حال استماع نداره مستره گوش نمی کنه چه کار بکنه این باید به چه گوش نمی کنه گاهی گوش نکردن برای اینه که یه مجله ظرفیت یه دونه یا دو تا واعظ داشته 6 تا وعده گرفته اون آخری ها دیگه مستمع در حال جان دادن چرا؟ گاهی آقا رفته بالا منبر یه چیزای قلم به سلم بگه هر چی را فشار میارن به بابا دیگه از حال میزن اما گاهی هم برای این برخلاف مقتضای حال صحبت کرد خیلی حالا اینی که برای قریه مثال زدم گاهی یا تو سطح مملکت مثلا شما الان اگر بخواهید جایی صحبت کنید اونی که باید صحبت کنید حتماً در مردم ایجاد اراده، قدرت، تصمیم، هیجان، فداکاری همه گوش میکنن آیات هست، اخبار هست من همین دیروز پریروز میده که از آیون آمده بود که یه قدری براش میگه این آیه خودو هزرکم رو صحبت کنن این تفسیر آورده میگن صحبت که این آیه عجیبیه و حالا نمیدونم بلدن سوره نساء بودش این آیه باب الان اصلاحاتون رو بگیرید خذو حذرکم مسلح بشید آماده بشید مهیا بشید حرکت کنید و بعد میگه یا گروه گروه یا همه با هم رو بسیج عمومی اگه وقت بسیج آیه رو بسیج عمومی بگی هم. این آیه اینجوریه بعضی از آیات بعضی از اخبار الان خیلی مؤثره الان محرم سفر نزدیکه ممکنه شما به بعضی از آیات نیاز داشته باشید. یکی از آیاتی که خیلی مناسب الان بخونید این آیه رو که من نوشتم نوشتم آیه همین سوره نساء آیه 104، خدا در قرآن میگوید ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون علمها با همزه یعنس یعلمون علم فانهم یعلمون کما تعلمون و ترجمن من الله ما لا یرجون. میگه آقا سستی نکنید، برید دنبال دشمنانتون، اینا رو دنبال کنید بگیرید. اون وقت به مردم میگه اگه شما درد میبینید، زخم میبینید، الم میبینید، رنج میبینید، دشمناتون هم رنج میبینن. این تکونو تعلمون فا اینهون یعلمون بکنو تعلمون، اما به ترجمه نبلاه ما را یرجون. شما دارید جهاد در راه خدا میکنید، اونا دارن میدان میان به عشق امریکا و صدام، شما با اجر الهی هستید، اونها بدون اجرن. این هست این آیه ها و امثال اون اخبار هستید. اینو میگید بلاغت برای این مملکت. اما اگر بخواد بر خلاف بگه خیلی بد میشه. یه قضیه رو در این سنینی که منبر نمیرفتم گاهی تو مجالس شرکت میکردم، منبر ممنوع بود، گاهی شرکت میکردم، خب دعوت میکردم که برم به عنوان مستمع. یه جایی رفتم، یکی از خیلی قیمت داره از نظر فن سخن اینه که دارم به این میگم، یه جایی رفتم یکی از وعاظ عالی مقام منبر بود و تمام روزنامه ها جنایات اسرائیل رو می‌نوشت و اون بحروره کشتار اسرائیل در جنوب لبنان و دردبری ها قضایی ها رو بود. این واعظ محترم آیاتی رو شروع کرد. این آیات اتفاقا در سوره نساء بعد از همین آیه که الان خوندم، این آیه 104 بود گفتم، این 104 بله، اون وقت بلا فاصله بعد از اون آیه همین آیه ایست که مربوط به این موضوع بحث ماست که خداوند در قرآن اینجا ندارید الان این نا قرآن رو پیدا کردم 113 اون چون دوازده بود 113 این نا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراد الله ولا تكن للخائنین خصیما. آقا این یه آیه، دو آیه، سه آیه، چهار آیه، پنج آیه، شش آیه نیست، آیات متعدده تا تموم بشه مراجعه کنید. آقا این واعظ محترم بزرگوار شأن نزول این آیه رو نخواستم که این قصه چیه که خدا به پیغمبر میگه که ولا تكن للخائنین خصیما. ای پیغمبر شما به نفع خیانت کاران حمایت از دشمنان و گناهکاران نکنید. این یه مطلب است که جالب چیه قضیه؟ قضیه این است که یه مردیست، بود که تاریخچه هست، یه مردیست به نام تؤمت ابن ابی رب، این البته همه تفسیرها نوشتن ولی تفسیر بیضاوی زیر این آیه اون روشن نوشته، تؤمت ابن ابینات از قبیله بنی زفر همسایی دارد به نام اتادت ابن نعمان. این آقای همسایه یه زره خوبی داره، این زرهش رو گذاشته توی کیسه آرد، توی کیسه آرد بسر اونجا مخفی کرد. این آقای تومت ابن عبیرت اطلاع پیدا کرد، آمد رفت تو خونه قطار که ابن نعمان، اصلا کیسه آرد و دزدی زره رو برداشت. اما این کیسه آرد سوراخ بود زیرش، این کیسه آرد و پول گرفت، آمد رفت در خونه یهودی در زد، اسم اون یهودیان رو نوشته است زید ابن سمین، مرد یهودی بود، آمد در زد یهودی آمد گفت اون کیسه آرد رو گرم بود، کیسه آرد رو پیش یهودی امانت گذاشت. یهودی میشه گفت بزد صاحب زره متوجه شد که کیسه آرد رفته، تا اون زره هم رفته، بدگمان بود به همسایه، یعنی به همین تومت ابن عبیل رد بدگمان، آمد و بهش رو زره ها رو بده. اون زره چی؟ با کمال دقاحت قسم خورد که نمیدینه، قسم خورد که وقتی قسم خورد و مرد باور آمد، اما دید که از تو خونش بونه آرد و بردن همطور ریخته، گفت این بونه آرد رو دنبال کنیم ببینیم کجا رفته. آمد از این کوچه به اون کوچه رسید، در خونه یهودی تو چارچوب خونه یهودی رفته، وقت در خونه یهودی رو درسن در زد یهودی آمد نگرد گفت کیسه آرد من با زره اینجاست، تو ما خبر چه خبر نداری؟ اینجا گفت تومت ابن عبیرت اینو بر من اینجا امانت گذاشته. صاحب زره متوجه شد که حدس اولش درست نه، دو مرتبه گریبان او گرفت که عجب تو کیسه آرد منو بردی خونه یهودیه گران گذاشتی، بعد قسم میخوری من خبر ندارم، یهودی بدبخت امانتدار آرد گریبان اینو گرفت. اون وقت افراد قبیله تومت ابن عبیرت که از قبیله بنی زفر بود، بنی زفر گرد شد گفتن باید بری پیش پیغمبر به عنوان شکایت، عجب کیسه آرد رو پیش یهودی آمدی گریبان یک مسلمان رو گرفتی و میخوای یک مسلمان رو به دزدی نسبت بدی، بریم پیش پیغمبر. قال و قوقا منم پیش پیغمبر. و بعد همین اعضای قبیله گفتن یا رسول ما گوش بدیم، تومت ابن عبیرت رو دفاع کن، ازش دفاع کن، در اینکه اینا میخوان یهودی ها رو تبرئه کنن و مسلمان رو گیر نمیدازن، اینقدر بازی در آوردن که خود پیغمبر متوجه شد که یک وقت آیه آمد که پیغمبر مراقب باش، اینا دارن صحنه سازی میکنن. حالا آیه این شروع میشه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تكن للخائنین خصیما. اگر از قرآن بده آیات رو بخونیم، قرآن خیلی جالب، این آیات خونه بله و استغفر الله ان الله كان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذين يختانون تصغر إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس فلا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول كان كان الله بما يعملون محيطا خلاصه میگه و من یه من سوئن بکنم تا آخر بفرمایید نتیجه چی شد؟ آقا پیغمبر بررسی کرد یهودی تبرئه شد و این مسلمان دزد منافق گرفتار شد. یک واقع مهم درجه اول اونو میبردید آیت قرآن حدیث شأن نزول مفسرین سنی مفسرین شیعه همه نوشتن منبر خوبی هم را این تکرم داشت از منبر آمد پایین یک سر آمد تحلیل من نشست چون من آمده بودم حالا که منبرم تمام شد یک عده دو زدن آمدن نشستن آه سه چهار دقیقه نشده بود یکی از مستمعین نه اینکه خیال کنید یک استاد دانشگاه من یک مرد تاجر و یک چیز فرق آقا از اون عقب آمد استاد این جلو گفت آقای واعظ در موقعی که اسرائیل بدن زن و بچه شیعه جنوب لبنان رو سوراخ سوراخ می کند نمی رن حدیث تبرئه یهودی بخونن بی خدا حافظی رفت. این چیه؟ این چیه؟ باور کنید من اون شب منم شد شد چقدر آدم اینو میگیم که حواستون جمع باشه ها این که به مقتضای حال صحبت کردن سرسری نگیرید ها یک مطلب اصولی اساسی قویست الان در این ایام انقلاب تمام افکارتون باید متوجه باشید چی شروع میکنید چی میخوایید بگید از کجا میخوایید بگید اگر در مردی مردانگی شجاعت فداکاری جهاد کشته شدن در راه خدا کشتن در راه خدا ایستادن مقاومت کردن صبر انقلابی هر چی میخوایید بگید اما اگر غیر از این باشه چیزای ضد انقلاب باشه ولو خیلی هم دینی باشه جاش حالا نیست دینیه هم جاش بوده باشه مگه ما اخبار در باب ستاره ها نبودیم حالا الان بگو سیت سپاهی پاسدار کشته شده یه مجلس درست کردن شما رفتی منبر حالا رفتی کتاب های خوندی خوش نیاده بین ستاره بریخ و ستاره مشتری یک میلیون سال نوری فاصله دارد ما کشته رو بیم تو داره فاصله میگه بیخو مشتری میگه وقت بخواه میگه آقا من نفرت دارم میگه برو باشی خود نفرت دارم تو تشخیص نداره چی میگی صحبه که بدیگی این دروغه میگی به خلاف مقتدای حالی زمان رو بشناس مکان رو بشناس اوضاع رو بشناس شرایط رو بشناس اینی که من با آقایان صحبت میکنم و مثال میارم برای این که این برنامه ای که الان به عهده من گذاشتن این برنامه پیاده کردن عمل کنم این و بدون بیان مثال و بیان جهات قضیه خیلی ممکنه روشن بشه حتما رو دوشن بشه به دوتا قضیه که باز این هم خوب و مختصر به حال اتاق مرحوم آیت الله عظما استبالتن اصفهانی بعد اوقات در ایام روزه داشت که اونت مثل مراجعه دیگه خب خونه مراجعه میان بعضی ها میان منبر خوصه منبری هم نباشه اگه مردی بزنون میرمی در منزل در حدود سید در حدود چل پنجا تا مجتهد پیر نرد مستفید فل اعلم نشسته چل پنجا تا پیر اون مرحوم بهرالعلوم رشتی هم بود خیلی شوخ بود خیلی شوخ آقا یک منبری بی سلیقه آمد رفت روی منبر خونه مرحوم استاد حسن اصفهانی مجلس هم تو اتاقه آخه باید استاد حسن اصفهانی به نام خودش یه روزی میخونه آن فقط سر قوم جنگه دو تا به که فقط مستمه سی چلتون پیل مرده هشتاد ساله مجتهدی بود آقایی نشست روی منبر شروع کرد در اطراف و حرمت مشروطخوری صحبت کرد حالا یه آیه اگه بخون عبرت باشه یه روایت هم بخون عبرت باشه یه روایت دیگه هم بخون عبرت باشه آقا این بیره هم شروع کرد از اول آیه خون روایت خون همچی خون شاروخن حدش اینه مجازاتش اینه امام جعفر صادق میفرمون به خدا شاروخن تشنه میبیند در قبر تشنه است در قیامت تشنه است موی تعفن است آقا یه بیسی دیگه خون چی دیگه ده قول قلوب خوشبنده یه رشدی یه نگاهی کرد گفت آه بی خود زحمت بکش همچون روایت بخونی اینا ممکن معامله بیشتر چیه؟ این موقع نشناسی بدتر از این یکی از وعاظ محترم تهران اهل مشهدی این گفت که قبل از دورا تو مسجد گوهرشاد یه مجلسی بود بیسی تا پیرزن جمع می شدن از این بیسی اینا که هیچ کار تو خونه دیگرشون نمی آد جارو کنن قضا هیچی و بیسی تو چون تو پیرزن می مدن تو این مسجد تا وقتی اگه کنیم به زورتان گوه بشه گفت ننه من از همه اینا جوانتر بود و ننه من 70 سالش بود و از همه این مستبدی جوانتر بود گفت که ننه من آمد خوبه و یه عاشق بودی رفتی بود گفت ننه من آمد خوبه به من گفت پسر امروز یه عاشق مدرم درباره حرمت لغا تو شد شاید این کمتر مورد متوجه واقع بشه و اون این است که آقا گاه گاهی یک جمله در یک زبانی گفته شده است مطابق مقتضای حال و در کمال بلاغت اما ما اگر بخواییم بگیم غیر بلیغه با افکار مردم نمی سازیم نباید متعدد به شدت ترجمه و بگید و بعد باعث شرم ساری بشید. این هم باز مثال بزنم براتون. در این خطبه قاسعه در نهج البلاغه مفسر خطبه علی علیه السلام راجع به پیغمبر اکرم میگه که خداوند از کودکی فرشته ای را معمور کرده بود مراقب پیغمبر باشد، مواظب پیغمبر باشد، تعالیم اخلاقی را به پیغمبر بیاموزد. خیلی جای از تعمیر میگه. بعد حضرت امیر میگه میخواد به مسلمان ها بگه بابا من که علی ابن ابی طالبم از کودکی با پیغمبر بودم و در زیر حمایت و لطف و رحمت و معنویت پیغمبر من هم تربیت شدم. این میخواد بگم. اما عبارت که تو نهج البلاغه است چیه؟ همین فقط این نوشتم. میفرماید ترجمه کنید که پیغمبر خودش رو تشبیه کرده به بچه شطور و پیغمبر رو به ناقه. این در زبان عرب بود کنه. عرب تمام سرکارش با شطور. هر جا علی ابن ابی طالب خواست صحبت کنه به عنوان ناقه اینقدر عربا شعر گفتن، خطبا خطبه خوندن، اصلا سرمایه بزرگ او بوده. ولی اصلا نمیشه اگر گفتی دو مجلس آقا امیرالمومنین میفرماید من شب و روز قبل از نبوت دنبال پیغمبر بودم همانند کره شتری که دنبال بازش میرود، ممکنه دو کشه از من بر کنم. این هم بگونه این گفت اون مال مختزای حال عربان شما کشار کنید. شما برای ضرورت نداره بگی عبارت رو بگی من همه شما شاگرد پیغمبر بودم، علبران در محضر پیغمبر بودم، از بیان پیغمبر استفاده می کردم، نه از پیغمبر جدا می شدم. اما اگر خواستیم فرد ترجمه کنی من همانند بچه که عاشق مادرش باشد پیوسته دنبال پیغمبر بودم. یا هر این باید گفتن این دیگه مقتضای حال به رعایت یه جمعه دیگه هست از امام سجاد علیه السلام حضرت می فرمود عرق من قتل سقرا و کفا ادار کفخرا این حالا بعدش محرم یه توضیح می براتون بدم ببینید خطیب اگر بخواد شفاعت بکند که همه رو اداره بکنه و جلب کنه باید لبه چیز سخنش یک مطلب مجمع علیه باشه و الا مثلا اگر در زمان ما الان بخوایم در باره این قضیه چه بگیم عراق جنایت کاره باید اونی که مجمع علیه عراق چرا به ایران حمله کردی عراق چرا مردم بیدفاع را میکشی عراق برای چه در مملکت وارد شدی و ستم کردی اینو همه قبول میکنه اما اگر بخواید فشار بیاری تند ابو موسا بخواید تند بزرگ میخواید تند کوچک میخواید تند بزرگ و کوچک بازی میکنه خوب بمیشه لبه و تیز خطابت باید اون یه مطلب مجمع اون علیه باشه که تکان بده این کار رو هم حضرت زینب کرده هم حضرت سجاد چقدر آمد به حق قسم است باید درس سخن و فن سخن رو یاد گرفت از عهد بیت ببینید حضرت زینب تو بازار کوپه میخواد صحبت کنم من گاهی شده تو منزلمون یه آقای اومده گفته آقای بینیشید من برم گفته من که نمیدونم تو من نمیشنسم منبر چی دارم به منبر خب ما رو بعد تا 15 تا آقایون نشستن بگیم یه صندلی بیاریم آقا بره منبر منبرش ده دقیقه میکنم یه منبر بگیم آهنگ چی داره چی نهید آقای بهت بفهمون یه خونی رفته منبر درده یه میخواد صحبت کنه 6 دقیقه از قطبه کنه این پیداست قطبایی فن نیست اینجا که درده که در آزمانش میخواد صحبت کنی 6 دقیقه که الحمدلله با مزدر میشه این پیداست قطبایی فن اونجایی که قضیه خیلی نفتش تنگه یک باید لبه چیز سخن را آورد میدان منتیجه کنید و این کار را آورد و زینب نکنید چه عجیب بازار کوفه جنجال بلگا قوقا زینب گفت صح و اهل کوفه ساکت این ما گفت ساکت این همه خیابون ساکت شد اما این سکوت دوام نداره باید در آسا بگیره اگر مردم ساکر شدن اون وقت حضرت زینب میخواست مثل همون آقای شیخ تو خونه ما بگم الحمدلله هم همه شروع میشه هیچی دیگر ساکر نمیشه آقا ببین معنی خطیب این تا ساکت شد و الحمد لله و الصلاة على ابي محمد ابي چی بود؟ ابي یه میخ بود کبود که سکوت رو نگه داره اگه گفته بود و الصلاة على محمد گفتن یه مسلمونیه همینطور بسات و آن عربی یعنی بفهمید مردم بچه پیغمبر داره حق میزنه گوش رو تو رو کنید تو تصفیق کرد اگه شروع میکرد چرا داداشه رو کشتید؟ چرا یک من رو کشتید؟ چرا بلفز رو کشتید؟ یه ایده میگفتن راست میگه یه ایده میگفتن خب قیام کرد و مقابل حکومت حکومت رو بکشه قیام و خلاف امام اینجوری یزید امام خراب میشه لیزن نگفت چرا داداشه رو کشتید که دو پرلو بشه یه ایده بگه درست بود یه ایده بگه نادرست یک چیزی رو گرفت که همه گفتن نادرست بود همه میگن هیچ که موافق نیست با هم چی گفت؟ تاب و الحمدلله و الصلاة على ابی محمد گفت یا اهل الکوفه یا اهل ختم و لغت اتبکون فلا وقعت الدمعه ای مکارها ای خائنها ای بازیگرها مثلکم که مثل لطی نقضت قضیه ها دیگه کسی نمیگه بعضی بگه مکاری بوده مکاری بده چرا مکاری کردی؟ چرا این حرف بوده؟ لبه چیز رو گذاشت یک خیانت خیانتی که خدا میگه بر پیغمبر میگه بر قرآن میگه بر عقل میگه بر وجدان میگه بر شرف میگه بر میگه بازیگرها مکارها اینو گفت برد گفت اتفون گفت اتفون نه اگه کبه دنبه رسول الله برای تو نخده پس خطیب اگه میخواد خطاب بکنه که تکان بده باید اون مطلب خطاب مجمع علیه باشه که تمام مطلب خاطر بشه اگر نخواسته میشه اون خطابه آتشی که داره اردده میدند و فریاد اینجوری باید باشه حالا این مطلب رو امام سجاد کرده امام سجاد خطبه خونده میگه عنب نیست من او تیره صبر را و کفا به باره تو فهم زخم من تنده میشه میگه من پسر اون کسی هستم که من را صبرن کشتم و همین افتخار بر من هست خب اینا چی میخواد بگه اینا اولا قتل صبر رو خوب روشن باشه قتل صبر در اسلام حرام قتل صبر چی؟ قتل صبر اینه یک گلدان بکنن یک گاب رو بگذن تو گلدان بعد بیان دورش رو بگیرن با نیزه با شمشیر اینقدر بزنن سوراخ سوراخ بشه تا بگیره این عمل حرام گناه امام سجاد میخواد یه اشاره بکنه خب امام حسین در گلدان بود و فرقتون به سیوت فرقتون به بنا فرقتون به اصال و اجاره به عمل بود اما این کار نمیشه کرد در اسلام حتی قاتل سوال کسی قاتل ثابت هم شده قاتل آیا اولیاء الدین میتونن یه گلدان بکنن اینو بندازن تو گلدان اینقدر با نیزه بزنن تا بمیره پس قاتل هم نمیشه این کار کرد یک نفر مرتده و به حکم محکمه محکوم به اعدام میشه انداختش توی گلدان کنه انتظار تا بمیره نه حرام امام سجاد رو ببینید نمیده بگه چرا بابا رو خوشید که یه عده دلیل بیانن قاضی رو کرده یه عده بیدن قیام بر ضد امیر المؤمنین کرده اختلال در مملکت ایجاد کرده اینا رو نمیده میگه آقا من یه دونه افتخار دارم که ثابت بشه شما گناه کردید در کشتن بابای من و اون گناهتون این بود بابای منو صبرن کشتید و چه پا بزاره که فخرا عرب مومن بوتی یا صبرا و کفاق داره کفاق. من پسر کسی هستم که سقرن او رو خوشید و این کافیست که من بهش افتخار کنم، یعنی پدر من با جنایت مردم خوشده شده. خب مردم دیگه نمیتونم بگم، یعنی میخواد بگه مردم میخواد بگه پدر من قیام کرده بر ضد بیعت درست، پدر من قیام کرده بر ضد امیر المؤمنین اونم درست، قیام کرده بر ضد امنیت اونم درست. اما این چی میگی؟ چه تو گربان هم داشتی باز نیزه سراخت راست کردی، این که در دین حرام تو اینجور لبه تیز رو گذاشت روی عملی که قطعاً حرام است. لذا هم در سخنان زینب مردم گریستن، هم در سخنان حضرت سجاد. همین دو تا مطلبی بود که در خلال سخن روشن بشه. حالا بیاید اینو بر چی گفتم؟ برای این گفتم به لغات که مراجعه میکنید میبینید اغلب قتل سر صحبت گاو یا شتره. عرب نومن قتل صفرا به کفا به دار کفت را. چجور میخواید معنی کنید؟ میگید من پسر اون کسی هستم که او را مثل گاو در یک گلدار انداختن و با نیزه کشتن. چه بی سلیقه ای نخون، تو که نمیتونی بهش شیطان بدی نخون، اینقدر خودتو نگه دار تا بتونی شیطان بدی. من یه وقت خودم این رو این برد دیگه نگستم قطع سبچه، گفتم که یک دونه کبوتر، این کبوتر اگه بخوام سر ببرن غذا رو خودم بخورن خوب شرایطی در اسلام سر میبردن و میبردن. اما فکر کن یک کبوتری را در قفس زندانی کردن، ده نفر دور قفس جمع شده هم، ده تا مفتون و سرش رو تیز کرده اند و برنده از لان سیمهای قفس وارد می کنند به سینه کبوتر، به سر کبوتر، به چشم کبوتر، به بال کبوتر. این قدر می زنند تمام بدن کبوتر غرق خون می شود تا بمیرد. گفتم اون میتونی کبوتر رو تو ذهنت مجسم کنی که چه غرق خون شده است، چه خونآلود شده است. میخوای بدونی در لغت عرب اینجور کشتن چی میگن؟ اینجور کشتن رو میگن قتل سر. اون وقت امام زین العابدین میگه انا من قتل صبرا و کفا بدار و کفخ را. میخواد بگوید مردم این حسین عظیم که کبوتر حرم پیغمبر و جوجه پیغمبر این رو در یک گلدار مانند کبوتری که در قفس بکشن به اون وضعیت این حضرت بکشن. ما به کبوتر تشبیه کنیم توی یک قفس، یا به یک گاو یا شتر توی گلدار. اینا رو گفتن سعیدی که مطابقت با مقتدای حال، زمان، مکان، افکار عمومی، اینا کاملا روشن شد. کاملا گفتن گاهی آدم در خلاف بلاغت اگر صحبت کند ممکنه اون چون ضربه بخورد که دیگه قابل جبران نباشد. یه نمونه بگم، اون نمونه اینه عبدالله و زبیر در مکه مردم با او به خلافت بیعت شده بودند، مردم با او به خلافت بیعت شده بودند، مدینه هم دستش بود، برادر خودش رو حاکم مدینه کرد و فرستاد مدینه. او آقای حاکم مدینه وقت منبر روز جمعه خطبه نماز جمعه رو خونده میخواست مردم نصیحت کنه، اندرز بده، در خلاف بلاغت حرف زد، میخواست به مردم بگه مردم باید از عذاب خدا بترسید و این گناهان بزرگ شما باعث نزول عذاب الهی می شود. اما برای این که این مطلب خیلی مجسم کنه گفت مردم قوم صالح ناقه صالح رو پی کردند و پی زدند و کشتند، ناقه صالح رو پی زدند و کشتند و همه خدا عذاب کرد. جایی که خدا برای یک ناقه صد درهمی یک قومی رو عذاب بکند دیگه شما ببینید این گناهان ما چقدر رست و چی می شود. آتا اونو گفت در اونهای خسرن می زدن یه گناهان و قد اونو نده گوی شطور قیمت کنه ها نمی دونستی ها آخه آن ناقه یه ساله را حالا به قیمتش چی کار دیم صحبت قیمتش چطور کنه اونم ناقه صالحی که سند اعجاب صالحه این از ناقه هاییست که تو میدون مال فروشی میارن میفروشن. این یک آیت خدا بود، هذه ناقه الله. آقای گفت مجلس دیگه نشد، دیگر نشد. هرچه گفت بله حالا گوش کنید، من این مقدم نرد مقدم نرد بابا مطبع مولاد این که خطبه برم خود نماز خلاف شد خندیدن هرچی این پا بزنید میکنید دیگه پا بزنید دیگه این شیر کردن تا باب میزد که بیا بگفتن برو مقدر مولاده کارت کنید شیدن شیدن کنید آقابت به عبدالله گوبه گزارش دادن. عبدالله گوبه گفت فرمانداری که اینجوری منبر رفته و بر خلاف مقتضای حال و شرایط سخن حرف زده و حالا به باب مسخرش گرفتن، این نمیتونه مدینه رو اداره کنه. احیاش خب بال و پرهای بلاغت رو یه مقدار رو صحبت کردن تقریبا روشن شد. حالا من واقعش نمیدونم که این جلسه ما ادامه خواهد داشت نخواهد داشت، آقایون به مسافرت برید نروید به جده بعضی ها شرکت بکنن نمیدونم. اگر من آقایون بلاغته با تلفن در تماس در آقای وارسی تلفن کردن که قواردگی دارن آقایون هر به خواست خداوند میان و بعد هفته بعد میان انشاءالله به فصاحت رو از این صحبت میکنن و اگر نارم که خود دیگه انشاءالله بیفتر جاسته که بعدن بیان
مرادران تشت دسته باشه
من این خودم رو به دفعه برد عرض میکنم که آقایان من یه جمله بگه بگم چشم من یه مطلبی رو بگم و اون مطلب این است اینو به عنوان یک برادر خیلی صمیمی به همه میگم حتی همت زور به حق ذرت بنویسید یا در اونچه نوشتید خیلی دقت داشته باشید، چون نوشته اگر از نظر عددی و خصوصیاتش دیر داشته باشید صدمه میزنه به شخصیت نویسنده. این رو نه برای اونی که الان میخوام بخونم دستانه گفتم، نه یه یاد باشه دیگه اون هم خب دربسته میگم به قدر ضرورت بنویسید. یک، اما یه آقای من نمیدونم چیه این یاد باش رو دادن و این خوبه که این متنشو من بخونم قضیه‌ام بگم برای اینکه معلوم میشه چی نوشته. هیچ من که نمیدونم اینا، خود نویسنده به من یه دیگر واسطه خورده داده، بنابراین برخوردی نداره اما قابل بهره‌مند داره. نوشته جناب آقای فلسفی، حضرت عالی سال گذشته فرمودید که در دنیا چیزی نیست که سکوت نداشته باشد و به این مدعا قلب را هم مثال زدید. لطفاً بفرمایید سکوت کره زمین که همیشه در حرکت است چطور است؟ سکوت دارد یا نه؟ و اگر دارد بیان بفرمایید. متشکرم. این مشکل اونجا نیست. حالا سال گذشته مطلب چی بوده؟ این اینجا حوزه است، مرکز پرورش مردان است که یک نفرش میتونه در مقابل صد هزار اشکالات علمی بیستد و مردم رو نجات بده. اینجا حوزه است، خیلی باید با دقت فرمایید. مطلب چیه؟ خیلی دقت کنید و ببینید وقتی چی؟ من سال گذشته نمیدونم در منبر صحبت کردم یا کجا حرف زده، گفتم به این که موجود زنده حتما استراحت میکنه. موجود زنده، گیاه، درخت، گل، پشه، مگس، عقرب، مار، ماهی، درنده، گزنده، انسان بدون استراحت نمیشود. با استراحت هم باید تبدیل به خواب میشه، اما استراحت رو نمیشه. یه روایت هم داره که همه آیت الکرسی نوشتن، امام صادق میفرماید هیچ زنده ای نیست الا این که میخواهد در مقابل خوبر حد و یا تخبه سنتون ولا نوم در اینجا نوشتن. موجود زنده استراحت میکنه، درخت خواب شش ماهه دارد، شش ماه کار میکنه، شب روز برد میده، بار میده، شش ماه میخواد، مثل حیوانات که خواب زمستان میدارن. من نوشه تو را بکنم خوابهای تناوبی، خوابهای یک سره، اینا بعضی خوابا چشم هم میره، بعضی خوابا حیوان چشمش هم نیست، اما خواب ماهی و مرتبه به خواب میره. همطور که بایسته چشم باز و دومن یک تکون میخوره، اما پیداسته کنه حرکت میسه خواب خواب. بنابراین بحث من این بوده، موجود زنده خواب میخواد، حتما استراحت میخواد. بعد گفتم یک مسئله علمی از نظر بحث فیزیولوژیکی و وظائف الاعضایی محافل دانشگاه‌های دنیا را معبود کرده بود که قلب سلول‌های زنده است و این از لحظه ولادت می‌کوبه خواب دن مردن و مردن و سر و سرکاری این استعارتش کجا؟ این سوال علمی. اولین بار که یکی از دانشمندان جواب داد اصلا محافل طبی رو به رقص آورده بود که یکی از اطباء برای من میگفت خوبی که واسه خوشحالی شراب میداشت هم میگفتن آه موجود زنده استراحت بخواد یه استراحت نمیشه قلب استراحت بکنه این که همش میزنه او دانشمند گفت آه قلب نصفش خواب نصفش میداره قلب میده تو اون مدت توپ که میگم با فاصله یه اندازه است یه توپ میگه یه توپ یه توپ گفت بنابر این قلب در تمام دوران زندگی نصف مدتش در استراحت نصفش نداره این یک بحث دقیق علمی بود که جزء مسائل نوع دنیاست در مورد موجود زنده که زنده خواهد کنه آن درخت باشه ماهی باشه آدم باشه این بحثی بود که من بکنم حالا عبارت این آقا رو دوباره میخونم جناب آقای فلسفی حضرت عالی سال گذشته فرمودید که در دنیا چیزی نیست که سکوت نداشته باشه سکوت استراحت یعنی سکوت نه که بکنم چیزی نیست که سکوت نداشته باشه من بکنم موجود زنده بی استراحت نمیشه و به این مدعا قلب را هم مثال زدید تو قلب سلولاش زنده است اون وقت میگه لطفا بفرمایید سکوت کره زمین که همیشه در حرکت هست چطور ما زنده رو صحبت کردم این آقا صحبت جماد رو میکنه کره زمین جماد رو من گفتم موجود زنده بی استراحت نمیشه اون کلمه سکوت در کار میکنه این رو خواستم جواب بدن اون آقا جوابش روشن میکنه و خودم روشن میکنه ولی این دقت داره مثلا خب اگر که آقای اینو باور کرده بود خب آقای مثلا اون این بر برای آقای فلسفی سال گذشتری گویم هیچ چیز بی سکوت نمیشه من میخواهم به این آقا بگویم آقا بخورده مطالعه کن زمین که سکوت نداره چطور میشه؟ من یه باید به منم بگفتم بعدم من دیگه کنم کنم آقا اشتباه کنم خیلی دقت کنید برای اینکه اینجا حوزه است حوزه باید با دقت مسائل و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته من خیلی ممنون هستم شما هم
تعهد داشته باشید الان از طرف دفتر دادن شاهد دیدار حوزه علمیه کن آقای رحیم جهاندار فرد شیرازی از محصلین حوزه علمیه قم که در جبهه خرمشهر به شهادت رسیده است امروز پنجشنبه 17/5 ساعت 4 بعد از ظهر از مرکز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صفائیه قم به طرف حرم مطهر تشییع می‌شود از آقایان محترم دعوت می‌شود با این مراسم شرکت بفرمایید ساعت 4 بعد از ظهر ما که داشتیم داشتیم.